نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنونم.
خب، ما در جلسه گذشته گفتیم که اگر خدای نکرده کاری کردیم که روی غذا یه سری حرکاتی انجام شد یا کارهایی انجام شد که اون غذا دیگه به غذای فاسد تبدیل شد، چی کار بکنیم که این غذا سریعتر دفع بشه یا برش گردونیم که اون خدای نکرده ضربه‌ای که میخواد به بدن بزنه به حداقل برسه؟ با توجه به اینکه در ایام نوروز هستیم و خدای نکرده شاید این پرخوری بیشتر اتفاق بیفته، گفتیم که برای برگردوندن غذا در وهله اول قی کردن توصیه میشه و بعد هم برای سریع کردن حرکات روده برای دفع غذای فاسد آب گرم رو جرعه جرعه بخوریم یا از گل قند یا گل انگبین استفاده بکنیم. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، به نکته مهم اشاره فرمودید. متاسفانه توی فصل بهار، با وجود اون که بهار از فصلهایی هست که از مهمترین تدابیرش کم کردن غذا هست، یعنی باید گوشتخواری نداشته باشه فرد در بهار، غذا رو کمتر بخوره، ورزش و فعالیت رو بیشتر کنه، ما توی ایام نوروز اغلب برعکس این کار رو انجام میدیم و مشکل روهمخوری، پرخوری و فعالیت بعد از غذا، خیلی ها به باغ و بستان که میرن متاسفانه به محض اینکه غذا میخورن بلند میشن، فعالیت میکنن، بازی میکنن و غیره، و باعث میشه که تمام این مشکلاتی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم خدای نکرده برای افراد پیش بیاد. خب بهتره لااقل تدابیرش رو بدونن. البته همینجا هم اشاره بکنم که این تدابیر که عرض میکنم خدمت شما به تعداد کم و در زمانهای با فاصله زیاد، اگر که فرد این مشکل براش پیش اومد میتونه منجر به سلامتی بشه. اگه فردی بگه که خب چه خوب میخورم و راهکارش هم یاد گرفتم که بعدش میرم ضررش هم به من نمیرسه، نه، همچین نیست که حالا شما هر بار پرخوری کنید، هر بار آب بخورید، هر بار فعالیت کنید و بعد برید با اسهال یا قی دفع کنید این ماده رو و بگید خب دیگه بدنم رو نجات دادم. نه، اینطور نیست. بدن آرام آرام آسیب میبینه، روده آسیب میبینه، معده و دهانه فوقانی معده به واسطه یک تکرار قی آسیب میبینه و بعد از چند نوبت تکرار نزدیک به همه این کارها باعث میشه که دیگه نه تنها از این کار هم سلامتی نصیبتون نشه، بلکه یه بیماری جدیدی هم به معده و روده شما اضافه بشه. پس خیلی خیلی رعایت کنید که اصل مشکل پیش نیاد. خب عرض کردیم خدمتون که اگر تونستن قی کنن بهترین راهکار میانبر عالی برای اینکه اصلا بدن گرفتار نشه و بعد ایجاد اسهال چه با جرعه نوشی آب جوش، آب داغ و چه گلنگبین یا گلقند خوردن و سعی کردن به حرکت دادن روده، و اگر که نشد و یا در کنار اینها جویدن سقز خیلی خیلی کمک کننده خواهد بود، چون سقز هم خودش اثر دوایی در اصلاح هضم و در واقع گرم کردن هضم داره، یا حالا کلمه گرم رو به کار نبریم چون مزاج گرم نیست، تقویت هضم داره، و خود عمل جویدن هم همینطور. یعنی اگر کسی در شرایط قرار گرفت که این سقز در اختیارش نبود، حتی از آدامس‌های جویدنی ساده هم میتونه بهره ببره از اینکه یک عمل جویدن رو مکرر انجام بده تا روده سریع‌تر کار کنه و به هضم غذا، یا بهتر بگیم حرکت بهتر روده برای دفع ماده فاسد کمک کنه. حالا اگر آمدیم و فرد همه این کارها رو هم کرد ولی نتونست قی کنه، نه شکمش رو افتاد، یعنی مشکل جدی بود، روده ها هم سفت و سخت بودند و مسیر باز نبود و این مشکل حل نشد با این تدابیر، حالا باید چه کار بکنه؟ توصیه که ابن سینا در اینجا داره برای افراد، میگه که در تمام این موارد به نتیجه نرسیدید، خودتون رو وادار به خواب کنید، بخوابید، و خواب هم خوابی قابل توجه و عمیق باشه. چه کار میخوایم کنیم؟ میخوایم نیروها و انرژیها و در واقع به قول طب سنتی حرارت بدن رو به داخل بفرستیم. هیچ حرکت ظاهری، هیچ رفتاری، حتی در حد بیدار بودن برای مصرف انرژی نگذاریم تا طبیعت با تمام قوا و تمام سپاهش بره به سمت معده و روده ها و حداقل این غذاها رو نذاره اینقدر ناهضم شده و نامناسب وارد عروق بشه و مشغولش بشه تا اینکه بتونه این رو با تمام قوا بهتر از اون چیزی که در فعالیت بود و نامناسب هست جذب میشد، بهتر از اون بتونه حداقل بدن جذب کنه. اینجا از اون مواردی که ما داریم آسیب رو کم میکنیم به عبارتی، نه اینکه بتونیم واقعا اصلا مشکل رو حل کنیم. هر چه بتونیم قوای هاضمه رو متمرکز کنیم، قوی کنیم، بهتر میتونیم به بدن خدمت کنیم. بعد از این خواب مفصل طی روز، باز هم تدابیر دیگری هست که حالا خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما. یک فاصله کوتاهی داریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، برای این خواب عمیق و بعد از اون باز هم راهکاری هستش؟
بله، عرض کنم خدمت شما که این خواب عمیق طویل، به همین اصطلاح آورده شده طب سنتی، باید به دنبالش یک روز پرهیز از غذا باشه. یه جورایی تنبیه هم میشه طرف، یادش میمونه که دفعه بعد نه پرخوری بکنه و نه کارهای نامناسب بعد از غذا خوردن انجام بده. اما اصل هدف چیه؟ باید به بدن فرصت داد قوه هاضمه رو بیش از این درگیر نکرد و به مواد نیمه هضم شده‌ای که متاسفانه کجدار و مریض از مرحله معده و کبد گذشتند و رفتن به سمت عروق، فرصت داد که انرژی ها روی اونها متمرکز بشه و بدن از این ماده نیمه هضم شده بتونه حداقل بهره مناسبی در حد خودش ببره.
تقریبا توصیه میکنیم پس روزه بگیرن دیگه، روزه بعدش رو.
حالا کلمه روزه شرعی رو هم اگر حتی به کار نبریم، ممکنه نوشیدن آب گرم جرعه جرعه در این میان کمک کننده باشه. میتونن هم روزه بگیرن و هم میتونن فقط پرهیز از غذا خوردن داشته باشن. اصل در اینجا خود غذاست، مایعات پرهیز نداره و یا شاید کمک کننده باشه. اگر مناسب انتخاب بشه، خیلی سرد نباشه، خیلی مکرر نباشه و مناسب انتخاب بشه. پس یک روز نخوردن غذا به نحوی که بدن یک روز کامل از هضم فارغ باشه، این توصیه بعدی هست بعد از خواب طویل. نوشته شده در کتاب‌های ما که همین که فرد احساس سبکی کرد، یعنی اون سنگینی معده، روده، عروق که در بدن به وجود میاد و یک نوع کشیدگی، کسالت در داخل بدن حس میشه به واسطه وارد شدن مواد ناهضم شده در عروق بدن، این خفت گرفت، سبک شد. حالا فرد بهترین کار براش اینه که به حمام بره. یعنی خودش رو در معرض یک نوع پاکسازی ملایم قرار بده. این حمام خیلی حمام قوی، از اون حمام‌های درمانی شدید نباید باشه، یعنی اون نوعی که مثلا مثل سونای خشک میمونه، تعریق خیلی شدید درش داشته باشه،
بخار زیاد داشته باشه
نباید باشه، چون هنوز نمیدونیم که این بدن آیا مسیرهاش باز شده به خوبی، اون مواد ناهضم شده از عروق خارج شدن، سبک شده عروق. اگر واقعا سده‌ای در این میان باقی مونده باشه، یک استفراغ سنگین در طب سنتی، منظور ما از استفراغ پاکسازیه، سنگین میتونه فشار بیاره به عروق و یک عوارض رو ایجاد بکنه. یک حمام ملایم، استحمام ملایم که فرد کمی بمونه، کمی بدنش تعریق کنه، ترجیحاً کیسه کشی انجام بده، مسام سطح بدن رو باز کنه و بذاره بدن تنفس کنه و مسیرهاش رو باز کنه، این کمک کننده است توی این که فرد در این مرحله در واقع بتونه به خیر بگذرونه. کار بعدی رو هم که بعد از این انجام باید بده اینه که مطلقاً بعد از این یک روز ناشتایی و بعد حمام کردن غذای سنگین نخوره، به هیچ وجه، چون دوباره بدن رو دچار مشکل مجدد خواهد کرد. یعنی یک غذای سبک، قلیل الغذا، یعنی حجم غذاییتش خیلی بالا نباشه، پر انرژی نباشه به روایت امروز، و همچنین هضمش آسان باشه، یعنی غذا لطیف باشه، سهل الهضم باشه، میتونه وعده سبک کم مقدار بعد از استحمامش و اینکه بدن آرامش گرفت بعد از استحمام استفاده بکنه تا اون دردسرهای از پرخوری قبلی و بدخوری قبلیش رو بتونه جمع و جور کنه.
این راهکارهایی که شما میگید، به قول شما خود طرف رو تنبیه میکنه، چون تمام این راهکارها خودش الان 3 روز شد برای اینکه اون یک وعده ای رو که ناپرهیزی کرده بتونه کاری بکنه که ضرر اون غذای فاسد رو به بدن کمتر بکنه. حالا برای اینکه یک وعده اگه قرار بشه 3 روز تنبیه بشیم، همون بهتر که پرخوری رو کنار بذاریم.
بله، امیدوارم این اثر رو بذاره. خیلی از خیلش میگذارن، هم پرخوری رو میکنن، هم تدابیر رو به کار نمیبرن. این نهایت تنبلی و بیتوجهی به سلامتی. ولی واقعا اگه کسی دلسوز سلامتی خودش باشه، واقعا برای اون یک فرده باید دو سه روز زحمت بکشه و پشت دستش رو هم داغ کنه که دفعه بعد از این ناپرهیزی‌ها نکنه که دچار گرفتاری مجدد نشه.
حالا باز هم یادآوری بکنیم، بعد نیست خانم دکتر پورحسینی که در ایام نوروز شیرینی هست، شکلات هست، پشمک و گز و سوهان و میوه و خیلی جاها به قول شما غذای پرچرب و پر انرژی و نوشابه و خیلی چیزهای دیگه، اینا رو باید واقعا انتخاب کرد و مصرفشون کرد. خیلی اوقات من دیدم روی غذا به خاطر اینکه مثلا سری غذا هضم بشه یک لیوان نوشابه پر از گاز میخورن یا آدامسی رو میجوون به خاطر اینکه احساس برطرف شدن غذا از معده بهشون دست بده تا بتونن وعده بعدو در کنار دیگران مصرف بکنن. و مخصوصا در مورد بچه‌ها یه مقدار باز هم فکر میکنم توضیح بدیم بد نباشه.
بله، من واقعا بعد از این 45 برنامه در مورد این مطلب صحبتی برای گفتن ندارم، فقط توصیه میکنم برن و دوباره از اول همه این 40 برنامه رو گوش بدن که بدونن ما چی. واقعا اگر کسی بعد از شنیدن تمام برنامه بخواد باز همچین کاری بکنه، نشونه اینه که یا دائم فراموش میکنه مطالب یا بسیار بی توجه نسبت به سلامتیش،
یا سلامتیش براش مهم نیست به قول شما.
بله بله، نمیدونم، حرف خاصی ندارم واقعا.
بسیار عالی، میرسیم به بخش سوالات دوستان عزیز شنوندمون. ببینیم برای این هفته چه سوالی رو عزیز شنوندمون پرسیدن از سرکار خانم دکتر پورحسینی تا ان شاءالله بتونیم پاسخ خوب باشیم.
الو، سلام علیکم، وقتتون بخیر. من آدم لاغرندامی هستم، اولوش 1.86 متر قدمه، سن 40 سال و وزنم اولوش 66 کیلوه. بعد بسیار کم اشتها هستم و حتما باید قبل غذام یک قرص سیپروپتادین مصرف کنم تا شاید یک مقدار اشتهام باز بشه. بعد ارزم به حضور شما، از خانم دکتر میخواستم بپرسم چجوری میتونم این اشتها رو زیاد کنم و یه مقدار وزن اضافه کنم. البته پلی یک دکتر سنتی هم رفتم، گفتن که من کرم آسکاریس دارم، میخواستم ببینم طریقه دفع این کرم به چه صورته. ممنون میشم اگه سوال رو توی برنامه تون مطرح کنیم.
خب خانم دکتر، میشنویم پاسخ شما رو.
عرض کنم که موارد لاغری خیلی خیلی متفاوت هستن. این فرد باید در واقع بتونیم ازشون بپرسیم که این مشکل رو از ابتدا داشتن، یعنی تا وقتی یادشون هست همینطور لاغر اندام و ضعیف بودن، یا نه از یه مقطع زمانی به بعد دچار لاغری شدن. این دو نوع برخورد لازم داره. آیا این فرد احساس بیماری با لاغریش داره یا نه فقط از ظاهر خودش شاکی هست؟ باز این دو نوع برخورد لازم داره. آیا این فرد تمام توصیه های تدابیر غذایی رو داره رعایت میکنه و باز هم لاغره، یا اینکه نه بی توجه به خورد و خوراک و وضعیت در واقع نظم برنامه های غذاییش هست و باز هم لاغره؟ ما باید اینها را بتونیم از فرد بپرسیم. در به طور کلی بخوام عرض کنم خدمتون، کسانی که از ابتدا لاغر هستن معمولا ساختار مزاجیشون اینطور است. اگر که مشکلات خاص و ویژه‌ای در دوران کودکی به وجود نیومده باشه و ما اون موارد استثناء رو بتونیم کنار بگذاریم، معمولا این افراد مزاجهای خشک دارن، یعنی حالا یا سرد و خشک هستن یا گرم و خشک هستن، یا به مرور زمان غلبه صفرا یا غلبه سودا در بدن به وجود اومده و باعث شده که فرد نتونه از خونی که بدنش از غذا میسازه استفاده درست و مناسب کنه. در مورد اشتها هم باز باید برگردیم به اینکه این فرد از ابتدا بی اشتها بوده یا نه الان به مرور زمان اشتهای غذاش رو از دست داده. در مورد افرادی که صفرا و سودا یا مزاج پایه سرد و خشک و گرم و خشک دارن، که حتما در مواردی اصلاح مزاج میتونه کمک بکنه، در مواردی هم کلن افراد تیپشون اینطور هست، یعنی خیلی با ساختار طبیعی بدن خودشون نباید بجنگن، خلقتشون به این صورته که توانایی گوشت گرفتن زیاد بدنشون نداره. در مورد کسانی که بیمارگونه دچار لاغری شدن، حتما بررسی های طبی اولیه در مورد عوامل لاغر کننده مثل بیماری های سیستم های ایمنی، بیماری های خدای نکرده بدخیمی سرطانی و غیره، بیماری های سوء مزاج های گوارش، بله قدرت و هر چند که در رأسشون تیروید هست میتونن گرفتاری های ایجاد بکنن، اینها بررسی بشه، مطمئن بشیم قند خون و غیره همه درست هست و دچار اختلالات نشدن. اگر چنانچه همه اینها صحیح و سالم باشه، معده به عللی که بی اشتهایی براش ایجاد میشه باید بررسی بشه و علل بی اشتهای معده رفع بشه. شاید بتونیم توصیه‌ای که به این دوست بزرگوارمون در اینجا بکنیم بعد از اصلاح مزاج کلی بدن و اصلاح مزاج معده این باشه که میتونن صبح هنگام مقداری تعداد حدوداً 10 تا انجیر رو در مقداری عرق انیسون بخیسونن و صبح ها همون انجیرها رو نه عرق رو دانه دانه و به آرامی میل کنن و مقدار زیادی از فضولات و مشکلات در واقع معده رو میتونه با خودش ببره و علاوه بر این که خود این انجیرها از درمانهای خوب لاغری هستن و از غذاهای کم حجمی که خون خوب و صالح میسازند استفاده کنه، مثل مغزها، مغز بادام، مغز پسته، اینها رو بیشتر استفاده کنه، خود نارگیل اگر معده بتونه هضم کنه، پودر شده در داخل این مغزها بتونه بریزه میتونه تغذیه خوبی داشته باشه و در واقع بدن از این ماده غذایی انرژی بگیره. باید ببینن رفتار بدنشون با کارهای درمانی که دارن انجام میدن چگونه هست، مرحله به مرحله این رو تدبیر کنن.
در مورد دفع انگل چی که الان خیلی از بچه‌ها هم مبتلا هستن؟
بله، انگل ها متفاوتن، روش های برخورد باشون هم متفاوت هست. چون قصد نداریم در اینجا دارو معرفی کنیم، من روش دارویی نمیگم چون در بعضی افراد بعضی داروها عارضه ایجاد میکنه و مخاطبان ما بسیار وسیع هستن، بهترین تدبیر در مورد انگل ها نمیدونم تا به حال بهش اشاره کردیم تو برنامه ها یا نه، اینه که فرد در همخوری نداشته باشه. غذای انگل داخل روده معمولا مواد نیمه هضم شده و ناهضم شده و غیر است. اگر فردی به اندازه غذا بخوره، خوب غذا رو بجوه و این کارهایی رو که گفتیم تو این سه برنامه اخیر نکنه که غذای ناهضم شده یا زیادی در روده جمع بشه، باعث میشه انگل ماده‌ای برای تغذیه به اندازه کافی نداشته باشه و خود به خود دفع بشه. بنابراین ورزش خوب و مناسب برای دفع فضولات، خوب غذا خوردن و تدابیری مثل جویدن و در هم خوری نکردن خودش خود به خود سیستم ایمنی بدن رو و از قول ما طبیعت رو آنچنان قوی میکنه که مواد زائد و در واقع انگل ها رو از بدن دفع خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.